خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 30 آذر ماه 1392 و این 51مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با شماره آذر ماه رادیو 808 با شما هستیم. اگه دانشجوی کارشناسی ارشد سازه یا زلزله بوده باشید، حتما با ایبوک هندبوک مهندسی زلزله پروفسور فرزاد نعیم برخورد کردید و همواره از اینکه دانشجوی دانشگاه‌های داخلی و خارجی درس مهندسی زلزله رو از روی کتاب بین‌المللی مطالعه می‌کنن که توسط یک ایرانی نوشته شده افتخار کرد. یکی از نکات برتری اساتید عمرانی رو میتونیم به درگیر بودن اونها با کارهای محاسباتی واقعی اشاره کنیم. میهمان این برنامه از رادیو 808 فردیه که افتخارات کارهای مهندسی بین‌المللیش همتراز با افتخارات علمی بیشمارشه، طوری که در سال 2007 جناب پروفسور فرزاد نعیم به خاطر یک عمر فعالیت مهندسی ارزندهشون در کشور آمریکا جایزه موسوم به فضل الرحمن خان را از آن خود کردند. برخی از سوابق جناب پروفسور نعیم عبارتند از دکترای مهندسی عمران سازه از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در سال 1982، دکترای حقوق از دانشگاه کنکورد در سال 2002، تألیف کتاب‌های معروفی در مهندسی زلزله همچون هندبوک مهندسی زلزله، طرح عملکرد سازه‌ها و ده‌ها کتاب و مقالات تخصصی دیگه. تدریس دروس تخصصی کاربردی سازه و زلزله در مقاطع ارشد در دانشگاه‌های UCLA و USC و UC Berkeley. ریاست مؤسسه تحقیقات مهندسی زلزله EERI در سال‌های 2009 و 2010. ریاست انجمن طراحی سازه‌های بلند در سال‌های 2010 و 2011. عضو تیم مشاوره زلزله کالترنس از سال 2010 تا کنون و عضو کمیته تدوین ده‌ها آیین‌نامه تخصصی عمرانی دیگر در کشور آمریکا. از جمله سوابق مهندسی جناب پروفسور نعیم عبارتند از نایب رئیس و طراح و محاسب شرکت سازه‌ای جان ای مارتین اند اسوسییتس از سال 1984 تا کنون. طرح ده‌ها ساختمان بزرگ در کشور آمریکا از جمله دیزنی کنسرت هال، برج پازای کالیفرنیا، مرکز استیپلز و مقاومسازی UCLA رویس هال. ریاست هیئت داوری بازنگری بیش از 12 طراحی ساختمان و برنده جایزه معتبر فضل الرحمن خان در سال 2007 به عنوان جایزه یک عمر فعالیت مهندسی سازه در کشور آمریکا. مفتخریم که در این شماره تونستیم با یکی از چهره‌های برجسته مهندسی عمران ایران و دنیا مصاحبه‌ای تدارک ببینیم تا شما را با تجربیات ارزنده این پیشکسوت عمرانی کشورمون آشنا کنیم. در این شماره از رادیو 808 جناب پروفسور نعیم برخی از تجربیات خود رو در ارتباط با تعریف مهندسی و انتظارات از یک مهندس رو برای شنوندگانمون بیان می‌کنن. همچنین در مورد مفاهیم طرح عملکرد و طرح سازه مقاوم در برابر زلزله نیز توضیحاتی بیان می‌کنن که شما رو به شنیدن این شماره از رادیو 808 دعوت می‌کنیم. توجه توجه مهندسان جوان، شما هم می توانید با نرم افزارهای پیشرفته سازه‌نبرد و سازه‌نگار کار کنید. اطلاعات بیشتر در سایت سازه‌نبرد.com. طرح مهندسان جوان. سازه‌نگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رویان سازه .com مراجعه فرمایید. رویان سازه. نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک، نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشت پیها، نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک، نرم افزار روانگرایی خاک، نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotechiran.com دیدن کرده و نرم افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزارهای نووتک.
تانگو کوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDark. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تامباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله. گروه نرم افزاری هارپارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه های فونداسیون، متد آیتی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، شما رو در خدمت جناب استاد فرزاد نعیم هستیم، یکی از بزرگان رشته مهندسی عمران در ایران و دنیا که در کشورمون هستن و در کشور آمریکا ساکن هستن. سعادت مطالعه را چشمگیر است بدید که سی از شنوندگان قطعا بایدشون آسان. برای اولین سال کن یک خلاصه از رزومه مهندسی و تعلیفاتی خودتون رو برشن و این داری اکسلش بفرمایید که من سالتی بردید رو از شما بپرسیم.
از روزتون، من فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران هستم، سال 1355 فکر میکنم. بعد از اون به آمریکا اومدم، تحصیلاتم اونجا ادامه دادم، فوق لیسانس و دکترامو از دانشگاه کالیفرنیا جنوبی گرفتم حدود 31 سال پیش. از همون موقع هم در همین شرکتی که الان مشغول به کار شدم و در این حال به تدریس نیمه وقت در دانشگاه مختلف پرداختم در کنار کار. و در یک چیزی که کار من رو با کار مهندسان به صورت دیگری که همدوره من بودن تفاوت داد این بود که در یکی دو سال اولی که من وارد این شرکت شدم، به دلایل مختلفی که وارد اون دلایل میشم، موفق شدم که یک اصطلاح بخشی یا دیپارتمنت مان تحقیق و توسعه‌ای رو درست بکنم که فوق العاده مفید بود برای این شرکت و در این حال باعث این شد که من بتونم به اصطلاح هم کتابایی رو که تألیف کردم تألیف بکنم در حینی که در اونجا کار میکردم و هم مقالاتی رو که نوشتم بنویسم. حدود 20 سال بعد از این که من مشغول به کار شده بودم در اون شرکت، فیلم یاد هندسون کرد و وارد دانشکده حقوق شدم و حدود 10 سال پیش دکترای حقوق گرفتم و البته عمدتاً کار مهندسی میکنم، کار حقوقی در کنار اون هست.
چی شد شما وارد رشته حقوق شدید؟
وارد رشته حقوق به علت این که در جامعه آمریکا جامعه‌ای هستش که در اون به اصطلاح کشمکش های حقوقی برای کارهای مهندسی زیاده و به خصوص در عرض مثلا 15-16 سال گذشته اکثر کارهای بزرگ به یه شکلی وارد درگیری های حقوقی میشه، مقاطع کارها پول بیشتر میخوان، نمیدونم یه سری دلایل دیگری هم هست و خلاصه چنگ و دعوا توش زیاده و اون موقع ما مقدار زیادی وارد این وقتی وارد این جنگ و جدل ها می شدیم نمیفهمیدیم که این آقایون و وکلا چی میگن و واقعا اگر یه چیزی رو میگن مثلا اینقدر کار داره و مخارجش اینقدر ما نمیفهمیم که واقعا یه همچه چیزی هست همچه چیزی نیست، آیا واقعا کاری میشه کرد کاری نمیشه کرد کار بهتری میشه کرد و چون میخواستیم که بدونیم که داستان چیه تصمیم گرفتیم که یکی از سه نفری که در اون اتاق اون روز نشسته بودن و این موضوع رو راجعش صحبت میکردن بره درس حقوق بخونه. اون سه نفر یکیشون آقای جک مارتین بود که بنیانگذار شرکت مارتینه و در موقع 70 سالش بود، یکی دیگه هم پسرشه که رئیس شرکت جان مارتینه، بنابراین مشخص بود که از اون سه نفر چه کسی باید بره دانشکده حقوق، من باید میرفتم و من اولش یه مقدار با بیمیلی رفتم شروع کردم ولی فوق العاده بعدش علاقه من شدم و اتفاقا از دانشکده حقوق با رتبه اولم فارغ التحصیل شدم.
چه تأثیراتی این رشته حقوق توی ادامه کارات فیلمانیستون داشت؟
تحصیل حقوق این دو تا اثر برای من داشته، یکی این که گذاشته که من به اصطلاح مشاور واقع بینانه تری باشم برای کارهای مهندسی و بدونم که چه مواردی رو در چه گونه قراردادهایی باید منظور کرد و چه چیزهایی رو نباید منظور کرد و از اون طریق راهنمایی بکنم به این شرکت و به جامعه مهندسین که چه چیزهایی باید به اصطلاح تن در بدن و به چه چیزهایی تن نباید در بدن. از یک طرف دیگری یک دستاورد بزرگی که برای من داشته این استش که من برای مدت‌ها نمی‌فهمیدم که آقایون وکلا چی میگن و می‌دیدم که آقایون وکلا هم نمی‌فهمیدن که مهندسین چی میگن. الان من میدونم که چرا زبان جامعه مهندسی با زبان جامعه به اصطلاح حقوقی در آمریکا متفاوته و علتش هم این هستش که به اصطلاح ما قوانینمون متفاوته. مهندسین بر اساس یه سری قوانین فیزیکی تعلیم و تربیت میگیرن و این قوانین فیزیکی مثل قانون دوم نیوتن عملا غیر قابل تغییره، بنابراین وقتی که ما متوجه میشیم که یک کسی قوانین بازی رو در حین اینکه ما داریم بازی میکنیم عوض میکنه بی نهایت متعجب میشیم و متأثر میشیم. جامعه حقوقی بر اساس قوانین بشری رفتار میکنه، قوانین مدنی هم لااقل در آمریکا دائما در حال تغییرن به خاطر اینکه یک قاضی یک مدلی تصمیم میگیره، یک قاضی دیگه یه مدل دیگری تصمیم میگیره، قانون اساسی به یک شکلی هست ولی متمم میگیره عوض میشه، بنابراین آینه وکلا قانون قوانین براشون ابدی و ازلی نیست، بنابراین طرف خودشون رو به اصطلاح سعی میکنن که حمایت بکنن و جلو ببرن و اونا تعجب میکنن که ما چرا اینقدر به این قوانین وابسته ایم. اینه که من این تفاوت فکری رو الان میفهمم، قبلا نمیفهمم.
جناب من رزومه شما رو مطالعه میکردم، مشابه در سطح رزومه است که فوق‌العاده است، همه نوع استفاده توش هست. من خواستم برای این آشنایی خودم به من اول که بکنم موارد اصلی کلیدی رو بیشتر خاطرم بمونم از این فایده. شما توی جوابی که دریافت کردی مقایم بزرگ هم بودش، من یه مورد دیدم که خیلی واسه من جالب بود، چون خودم عرض شاگرد شما هستم، شاگرد اصالی دیدم به حال من مدرسازی سازی چند سکت هم می کنم. یه جایی هستش اسمش شنیدم. خیلی هم این آقای سیلا شنیدم که مسابقه بزرگی افتادم به نام جزه فضلوفان. اونجا هم شما دیدن جزه افتخاری شما هست. می خواستم این توضیح کوتاه راجعتون داشته باشم.
آقای فضل الرحمن خان عملا میشه گفتش که یکی از بزرگترین مهندسین محاسب قرن بیستمه و به طور عمده غیر از سیستم های جدیدی که برای ساختمان های بلند ابداع کرده، عمده ساختمان های به اصطلاح قابل توجه شهر شیکاگو که شاید یکی از زیباترین ساختمان های مجموعه ساختمان های بلند آمریکا رو داره، در واقع کار ایشونه و مجسمه ایشون هم اونجا هست. ایشون در جوانی فوت شد ولی مهندس خیلی بزرگی بود و شورای طرح سازه‌های بلند که یه مؤسسه بین‌المللیه هر سال یک مدال میده به نام ایشون، مدال فضل‌الرحمن که یک مدال هست برای به اصطلاح منم برم به فارسی چی میگن اینجا بهش میگن لایف تایم اچیومنت اوارد، برای به اصطلاح ماحصل دستاوردهای یه آدم در طول عمر حرفه ایش. در سال 2007 این مدال رو من دادن و این یکی از بزرگترین افتخاراتیه که من دارم، برای اینکه من وقتی که دانشجو بودم علاقه فوق العاده زیادی داشتم به کارهای فضل الرحمن خان و با دقت کارهایشون رو مطالعه میکردم و این که این مدال رو گرفتم فوق العاده برای من خوشایند بود. در این ها دوستان میگن که وقتی که جایزه یک کار تمام عمر میگیری از عمرت دیگه خیلی نمونده، اون برش هم هست.
باره دو کاره که فرد روحان چی میگهش که کارشو بردیسی خیلی بود؟
فضل الرحمن خان غیر از این که به صلاح یکی دوتا از سیستم های سازه‌ای که خیلی شایع برای ساختمان های بلند مثل باشه میگن تیوت فریم اینجا و مالتی سل تیوب یه سری چیزای دیگر رو ایشون اول بار ابداع کرد. اول بار هم به اصطلاح مدل این که چطور ساخت فکر کنم به فارسی بهش میگن قابهای خمشی وقتی که همراه هستن با دیوارهای برشی اینا با هم چطوری کار میکنن و در طول ارتفاع کدومشون به اون یکی کمک میکنه، ایشون این مسئله رو خیلی قشنگ بررسی کرد. چندین مقاله علمی داره در این زمینه و در زمینه های دیگه و یکی از کارهای به نظر من فوق‌العاده ایشون این هستش که مستقل از ریاضیات پیچیده مهندسی کارهایی که ایشون کرده خیلی به راحتی از نظر فیزیکی و از طریق لمس و تصور قابل درکه و این به نظر من فوق العاده مهمه، برای اینکه روشایی که ایشون دارن روشایی ان که خیلی هاشو با دست میشه انجام داد. من یکی دو تاشو توی کتابای خودم استفاده کردم و وقتی که بعضی از روشای اینا رو که شما با دست انجام میدین با روشای کامپیوتری که ممکن ساعت ها کامپیوتر طول بکشه انجام بده شاید مثلا 5% 10% تفاوت کنه.
در ارتباط با تعلیفات ارزشمند جناب علی، ما در مقطع کارشناسی ارشد در درس مهندسی زلزله موقعی بودش که اولین بار بنده با کتاب شما آشنا شدم، هندبوک مهندسی زلزله. چند وقتی کتاب شما یکی از کتاباتون هم در ارتباط با طراحی عملکردی پرفورمنس بیس دیزاین که من این کتاب رو در درس مهندسی زلزله در واقع از طریق استادمون آشنا شدم و خوندم و واقعا هم استفاده کردم. حالا سایر دانشجویان ایرانی هم اکثرا از این طریق با جناب علی آشنا هستن. یک کتاب بسیار حجیمی هستش که مثلا بالای 1000 صفحه و این کتاب توش نکات فوق العاده مهم و خوبی از مهندسی زلزله هستش، طراحی عملکردی است و فکر کنم هم توی دنیا خیلی معروفه با توجه اینکه من سرچ کردم توی این زمینه کتاب مرجع محسوب میشه. کمی در این مورد توضیح بفرمایید اینکه چند اینجوری باید شد شما این حجم از کتاب با این سطح بالا بتونید تعریف بکنید و اینکه کلا در آرشیو کتابهایی که تا کنون تعریف کردی چه مواردی هستن که خلاصه خدمت شنوندگان لطفاً بفرمایید.
عرض به حضورتون که این کتاب به مرور زمان بزرگ شد، اولش بزرگ نبود. به اصطلاح انتشار اول این کتاب که در سال 1989 من منتشرش کردم حجمی داشت حدود نصف حجمی که انتشار دومش داشت. یک کاری بود که من میخواستم بکنم برای اینکه میدیدم که به اصطلاح تعابیر مهندسی زلزله توی شرکت‌های مختلف با هم متفاوت بود و من فکر میکردم برای اینکه بشه یه تصویر یگانه‌ای داشت از اینکه مسائل مهندسی زلزله چیه و چجوری باید بهش پاسخ داد، لازم هستش که این نکات در یک جا جمع بشه. تعلیف به اصطلاح چاپ اول این کتاب کار مشکلی بود به خاطر اینکه اون موقع خب من نسبتا جوان بودم و شناخته شده نبودم، ولی با این همه بعد 4-5 سال کار تونستم اونو جمع کنم و سرهمش کنم. بخش چاپ دوم که این چاپ بزرگیه که شما بهش رجوع میکنین که حدود سال 2000 فکر میکنم اومده بیرون، اون به مراتب آسان‌تر رفت به خاطر اینکه خیلی از متخصصین و استادان این کار میخواستن و علاقه‌مند بودن که همکاری بکنن و این کار انجام شد. کار موفق بود، ولی دروغ است اگر من به شما بگم که من از اولش میدونستم که این کار موفق خواهد بود. نه، نمیدونستم که موفق خواهد بود. اگر کسی به من میگفت که یک زمانی در از 10 تا دانشگاه از دانشگاه های شماره 1 تا شماره 10 آمریکا 9 تاش کتاب شما رو برای مهندسی زلزله تدریس میکنن، من اون موقع میخندیدم میگفتم شما من شوخی میکنید، ولی خب کاری بود و شد و مردم هم قدرش رو دونستن و ما هم از اینکه مردم قدرش رو دونستن بی نهایت متشکریم.
جناب در چه دانشگاهی تدریس کردید و به حال جایی به طور ثابت فعالیت دارید؟
من در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی تدریس کردم، در سالهای 80 تدریس کردم و بعد دوباره الان تدریس میکنم در دانشگاه برکلی. یه زمان کوتاهی تدریس کردم در دوره تابستونی در رابطه با ساختمان‌های فکر کنم به فارسی بشه میگن ایزولاسیون لرزه‌ای یا فیس آیزولیتد، که اون موقع با آقای پروفسور کلی کار میکردم و همکاری میکردم در رابطه با نوشتن یک کتاب و اون کتاب هم منتشر شد و موفق شد. در دانشگاه UCLA درس دادم، در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا توی نورتریش درس دادم، روی هیئت مشاورین یا راهنماهای به اصطلاح دانشکده مهندسی UCLA بودم و رئیس به اصطلاح شورای راهنمایان دانشکده مهندسی دانشگاه کالیفرنیا جنوبی. الان هم یک درسی هست، من در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی درس میدم و اون درس به اصطلاح آخر فوق لیسانس مهندسی ساز است که اینجا بهش میگن کپستون، یعنی درسی که درسای دیگر رو با هم جمع میکنه. وقتی که همه درسای دیگر رو حدوداً داشتن، اون کلاس رو برمیدارن به عنوان کلاس آخرشون و در اون کلاس ما یک سازه رو معمولا یک سازه بین 10 تا 20 طبقه است، از اول بسم الله شروع میکنیم، طرح میکنیم با هم و تا آخر که تموم بشه.
شما در مدت تدریسی که در این سالها داشتید در کشور آمریکا در دانشگاه‌های مختلفی هم شما تدریس داشتید، چه موارد برجسته‌ای رو به عنوان فرق بین دانشگاه‌های ایران و آمریکا شما برداشت کردید؟
والا این سوال مشکلیه به خاطر اینکه تجربه من از دانشگاه‌های ایران تجربه حدود 35 سال پیشه. من دانشگاه های فعلی ایران رو غیر از مثلا اومدم دانشجوها رو دیدم، مثلا دوره های آموزشی کوتاه مدت مثلا 3-4 روزه داشتم، ولی واقعا عملکرد دانشگاه های ایران رو نمیدونم. در مورد دانشگاه های آمریکا میتونم یه چیزایی میدونم که میتونم خدمتتون عرض کنم، بعضیش میتونه مفید باشه بعضیش میتونه مفید نباشه، حالا اگر که علاقه مندین من میگم. در دانشگاه ها در آمریکا به خصوص در رابطه با مهندسی باید دو قسمت رو از هم در رابطه شون جدا کرد. یکی اون به اصطلاح قسمت آموزش دوره لیسانس، یکی قسمت آموزش دوره بعد از به اصطلاح لیسانس، دوره فوق لیسانس، دوره دکترا است. و مدل به اصطلاح آموزشی که شما میگیرین در دانشگاه های آمریکا در این دو دوره مختلف فرق میکنه. و این برای کسایی که مثلا جوانایی که میخوان بیان و ادامه تحصیل بدن یا وارد دانشگاه آمریکا بشن این مهمه. توی ایران اینجوری نگاه میکنن به دانشگاه یا آمریکا که دانشگاه رو میان، یه سری دانشگاه هستن که معروفن و با شایستگی معروف بودن هم دارن، یه عده هستن که اونقدری معروف نیستن. معمولا تفاوت این معروف بودن و معروف نبودن در دوره بعد از لیسانس معلوم میشه، چون دانشگاهایی که معروف ترن معمولا وقتی کسی میره اونجا مثلا دکترا بگیره توجه بیشتری بهش میکنن، امکانات مادی بیشتری هست و بیشتر بهش میرسن. ولی اصلا به این معنا نیست که یک دانشگاه خیلی معروف و درجه اول و اونایی که من اسم نمیارم ولی اسمشو خیلی همه در ایران میدونن در دوره لیسانس هم آموزش بهتری به شما میدن تا اونایی که کمتر معروفن. و دانشگاه‌هایی هستن در کالیفرنیا، دانشگاه‌هایی هستن در آمریکا که اصلا دوره فوق لیسانس ندارن و خیلی هم معروف نیستن، ولی آموزشی که می‌دهند برای دوره لیسانس بهتر از دانشگاه‌های خیلی معروفه. علتش هم خیلی واضحه، دانشگاه‌های معروف بر اساس تحقیق بنا شدن، یعنی اینکه اینها به اصطلاح تمام بودجه و فلان و اینا بر اساس پول تحقیقی که وارد مؤسسه میشه انجام میشه و بنابراین استادا فوق‌العاده علاقه‌مندن به تحقیق، برای اینکه اگر تحقیق بکنن، اگر که مقاله چاپ بکنن، اگر که کتاب بنویسن، اگر که پول تحقیق بیارن تو، پیشرفت میکنن، درجاتشون بالاتر میره و موفق میشن. و اگر که معلم خوبی باشن ولی محقق خوبی نباشن اونقدر بهشون ترتیب اثر داده نمیشه. این در رابطه با کسی که داره میره دکترا بگیره مسئله مهمی نیست، چون رفته اونجا تحقیق بکنه و این استادا هم استادان تحقیق هم. ولی برای یک کسی که از دیپلم میره اونجا و میخواد به صورت لیسانس مهندسی بگیره، وقتی طرف با یک سری استادی که همه مسائلشون مسائل تحقیق و پول و این چیزاست و این که معلم خوبی باشن یا نباشن اثر فوق العاده کوچکی داره در این که به اصطلاح اون دیپارتمنت چطوری بهشون نگاه میکنه، خیلی مفید نیست. بنابراین در خیلی از زمینه ها برای تحصیل دوره لیسانس شاید دانشگاه هایی که انقدر مهم نیستن و انقدر به اصطلاح صاحب نام نیستن جاهایی هستن که توشون تحصیلات بهتری میشه گرفت در آمریکا. این چیزی هستش که خیلی ها بیرون از آمریکا نمیدونن.
بسیار عالی. جناب نعیم، شما سوابق همکاری در تولید نرم افزار هم داشتید بیا درسته؟
بله.
مهندسی عمران.
بله.
چند نمونه میتونید لطفاً بفرمایید؟
من چندین به اصطلاح سافتویر سیستم، یا من به فارسی به سافتویر سیستم نرم افزار تهیه کردم که البته من تنها نکردم، این گروهی که با من کار میکنه با هم دیگه این رو انجام دادیم. اون موقعی که ما شروع کردیم به طرح سازه‌های بلند در لس آنجلس، این میشه به اصطلاح اوائل سالهای 1980 میلادی، به اصطلاح این نرم افزارهایی که الان همه دارن و همه باش آشناهن به این شکلی که الان هست و موقع وجود نداشت، و برای اینکه ما بتونیم این کارها رو بکنیم لازمی بود که نرم افزارهای خودمون رو بنویسیم. از جمله نرم به اصطلاح سازه‌هایی که من توی لس آنجلس درش در طرحش شریک بودم که دوستاش خیلی هم مشهوره، با نرم افزارهایی که من و گروه من نوشتیم محاسبه و طرح شد و در رابطه با یک به اصطلاح خواب سبودی خیلی بزرگی، یک فضایی هست در آریزونا بهش میگن بایوسفر 2 که در اون موقعی که اینا میخواستن اینو طرح کنن هیچ نرم افزاری نمیتونست بیشتر از نصف این رو محاسبه بکنه. ما یک نرم افزاری نوشتیم به کمک یکی از دوستان که تونست این سازه رو به طور تمام و کمال محاسبه بکنه و در این حال نقشه های اجرایش هم تولید میکنه در اون موقع. یک دو تا سازه دیگه هم هستش که به اصطلاح خود محاسباتش با نرم افزاری که من نوشتم انجام شده. بعد از اون ما وارد بسیاری از نرم افزارهای تحقیقی شدیم، از جمله بسیاری این طرح عمل کردی سازه های پرفورمنس بیس دیزاین توی آمریکا الان به اصطلاح میگن یه نسل جدید، یه نیو جنریشن، یه نسل جدید طرح عمل کردی هست که در حال بسیار تحقیق در رابطهش ادامه داره و این بسیار شماره پروژه‌ای که داره هست ATC58، اونایی که علاقه مندن بشه که ATC که یه مؤسسه‌ای هستش که از دولت فدرال پول میگیره که این ریسرچ‌ها رو انجام بده، مشغول انجام بده و نرم افزار به اصطلاح این پرفورمنس بیس دیزاین یا طرح عمل کردی به طریق جدید یا نسل جدید نرم افزاری هست به اسم پکت که اون رو هم من و گروه من نوشتیم که همین حدود 6 ماه پیش آزاد شده. در رابطه با استفاده از من به فارسی نمیدونم به سنسور چی میگن، شتاب نگارها و تغییر مکان سنجها و استفاده اونا توی سازه ها و استفاده از اونا برای اینکه بعد از زلزله به نوع خیلی سریع بشه گفتش که وضع سازه چی هست. من یکی دو تا نرم افزار نوشتم که دو تاش توسط ایالت کالیفرنیا منتشر شده در رابطه با سازه هایی که به صورت اینسترومنتال توی کالیفرنیا و یکیش رو هم یه شرکت خصوصی اسپانسرش شده یا تقبل کرده باهاشو که در رابطه با این هستش که از این اصطلاح دستگاه ها و سنسور ها استفاده بشه برای این که بلافاصله بعد از زلزله بشه تخمین زد که موقعیت سازه چی هست و تعمیرات رو کجا باید انجام داد و احتمال این که سازه رو باید خالی کرد چقدره و بهای این که سازه رو ترمیم کرد چقدره.
جناب پروفسور نعیم، شما در یکی از بخش‌های صحبتتون اشاره داشتید به فعالیت‌هایی که فضل‌الرحمان انجام دادن. اون زمان که در واقع این فعالیت انجام می‌شد قطعاً نرم‌افزارها به این شکلی کنونی نبود و قطعاً خیلی از کارها به صورت دستی انجام می‌شد. الان در کاری که طرح محاسب سازه انجام میده بیشترش به صورت نرم‌افزاری انجام میشه، شاید بشه من بگم 100% نرم‌افزاری انجام میشه و اون دیگه اون تجسم و اون قضاوت مهندسی دیگه کمتر دیگه میشه توی کار طرح مهندسی مثلا کارهای معمولی مثلا نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این بهتر شده یا اینکه زده زرم میزنه به طرح محاسباتی؟
من به عنوان یک کسی که خودم خیلی نرم افزار نوشتم شاید این عجیب بیاد به نظر شنونده‌های شما، ولی من فکر میکنم این استفاده روزافزون از کامپیوتر و از نرم افزارهای مختلف اگرچه لازم هست ولی برای مهندسی سازه به عنوان یه حرفه اگر به طریق کنترل نشده که الان متاسفانه به طریق کنترل نشده خیلی جاها انجام میشه، از جمله در بعضی جاها در آمریکا، خیلی مخربه. مهمترین سرمایه یه مهندس سازه به نظر من اون قضاوت و تجسمیه که مهندس سازه داره از اینکه رفتار سازه چیه. به انگلیسی ما بهش میگیم engineering judgment، من نمیدونم به فارسی بهش چی میگن، ولی اون قضاوت، ولی بفهمین
قضاوت مهندسی
میفهمیدی قضاوت مهندسی اون قضاوت مهندسی مهمترین سرمایه‌ای که مهندس داره و متاسفانه به خاطر این که یعنی نمیشه گفت متاسفانه این به اصطلاح نرم افزارها وقتی میان خب مهندسایی که جوانن و با کامپیوتر راحت ترن در استفاده از نرم افزارها خیلی چابکترن از مهندسین پیر، در نتیجه این قسمت مدل کردن و اینا محول میشه به اونا و مهندسان جوان کسایی هستن که این قضاوت مهندسیشون کمه چون طول میکشه قضاوت مهندسی تا تولید بشه و وقت این مسئله باعث میشه که کنترل کیفیت در طرح و محاصله سازه ها داره هی کمتر و کمتر میشه. به اون اگر اضافه بکنیم که آیین‌نامه‌ها داره هی پیچیده تر میشه و اون وقت شناختن این که چه چیزهایی لازمه چه چیزهایی لازم نیست با اون اصلاح محو شدن تدریجی قضاوت مهندسی میتونه مسائل خیلی زیادی ایجاد بکنه برای جامعه مهندسی. من واقعا فکر میکنم که در لاغر در جامعه مهندسی آمریکا این من نمونه هاش همین الان هم میبینم. حالا این یه بره قضیه است، یه بره قضیه دیگه این هستش که لاغر وقتی که این کارها به صورت کامپیوتری انجام میشه یا به طرز دستی چک میشه در 3-4 سال پیش یه شرکت مهندسی این فرصت داشت که 4-5 روز بشینه روی این محاسباتش نگاهشون بکنه و بعدن اینا رو منتشر بکنه. الان با این فشاری که هست روی این به اصطلاح نرم افزارهایی که اینجا بهش میگن بیم بیلینگ انفورمیشن مدلینگ مثل ریویت و اینا، شما قبل از اینکه تصمیم گرفته بشین که اندازه ستونتون چیه آرکیتکت روی فایلش اینو داره اون بر از طریق FTP یا از یه چیز دیگه ای. و این درسته که از نظر شکل و شما و ظاهر و اینا نشون میده که یه کار انجام شده و کامله، ولی این میتونه یه تصور خیلی واهی باشه و مهندسی نقاشی نیست. مهندسی احتیاج به مثلا اون زمان و اون تبحر و اون تفکر و اینا رو داره و اینا رو نمیشه با مثلا ماشین و ربات جایگزین کرد. من فوق العاده نگرانم نسبت به آینده جامعه مهندسی که به اصطلاح بزرگترین سرمایهش که قضاوت مهندسی باشه داره کم 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 به اصطلاح رنگش به جایی که بیشتر بشه کمتر بشه. و اون یه چیزی هست که من به دانشجوام هم همیشه میگه، من هر وقت که با کسی کار میکنم تو هر سازه‌ای که روش کار میکنم و هر پروژه‌ای که به دانشجوام میدم همیشه میگم که هر راه حلی باید از دو روش مختلف به دست بیاد. شما میخواین از طریق نرم افزار به دست بیارین، از طریق نرم افزار به دست بیارین جوابتون، ولی جوابی که به دست میاد باید با یه روش جدا از اون روش اولیه چک بشه. با یه روش دستی هم باید شما انجام بدین ببینین که میرسین به 10-15% همون جوابی که از نرم افزار میگیرین. اگر که این انجام بشه، یعنی دو روش مختلف همیشه راهنما باشه، او وقت این مسئله کمتر میشه. اگر نباشه او وقت مشکل خواهیم داشت عنوان یه جامعه.
جناب پروفسور، شما در کشور آمریکا در قالب شرکت جان مارتین پروژه‌ای مهندسی بزرگی رو در کشور آمریکا در واقع طراحی محاسباتش رو انجام دادید. در حال حاضر به عنوان یک مهندس عمران، نه به عنوان یک استاد دانشگاه پروفسور عمران، مهندس عمران، شما مهندسی آمریکا رو، مهندسی که در کشور آمریکا اتفاق می‌افته، چه تفاوت‌هایی رو بین اون با مهندسی در کشور ما در حال وقوع هست در واقع ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه شما می‌فرمایید که توی چند سال اخیر توی چند تا از کورس‌ها شما در ایران حضور داشتید و زیاد مدت زیادی نه در بین جامعه مهندسی داخل کشور ما، ولی به هر حال با توجه به گذشته و مواردی که مشهود هستش، ارزیابی خودتون از این مقایسه چیست؟
والا من فکر میکنم که لااقل در محدوده تجربه‌ای که من داشتم با همکاران ایرانی موقعی که در ایران بودم یا وقتی اومدم و رفتم، از نقطه نظر فنی قابلیت فنی مهندسین کارآزموده ایرانی فوق‌العاده خوبه. از نقطه نظر به اصطلاح نظری کیفیت دانشجوهای خوب ایرانی خیلی خوبه، یعنی در همه دانشگاه های آمریکا دانشجوهای ایرانی خوب مورد تقاضا هستن. من اشکالی از نقطه نظر نظری یا از نقطه نظر تکنیکی نه در جامعه مهندسی معاصر ایرانی میبینم، نه در جامعه دانشجوهای خوب دانشگاه های ایران. منتها مسئله این هستش که یک سری تفاوت های به اصطلاح زیربنایی هست که من البته میگم در من در ایران نبودم در 30 سال گذشته، ولی مثلا من یادم میاد اون موقعی که من تازه از دانشگاه فنی اومده بودم بیرون، بودن کسایی که اصلا دانشگاه هم نرفته بودن و حتما شنیدین ساختمان های معمارسازی و فلان و اینا فراوون بود و نمونه های خیلی زیادش هم الان در سطح تهران شما بریم بگردین یه سازهایی رو میبینین که اصلا نباید اونجا باشه. این یه چیزی نیستش که به اصطلاح آدم بیاد بگه که آقا این اشکال مهندسه که در یک جامعه یا یک کشور یک کسای دیگری که کیف به اصطلاح این قابلیت انجام بعضی کارها رو ندارن اون کار بهشون محول میشه. ولی اونهایشون من دانشجوی ایرانی و دانشجوی غیر ایرانی هم زیاد داشتم، یه چیز رو به راحتی میتونم بهتون بگم، من دانشجوی ایرانی متوسط خیلی کم داشتم، شاید اصلا نداشتم. دانشجوی ایرانی من یا خیلی خوب بودن یا اصلا خوب نبودن، ولی اکثرشون خیلی خوب بودن. یعنی مسئله ما فنی نیست. من نظر من مسئله ما این هستش که از نظر مهندسی علم نیست، مهندسی یک پلیه بین علم و عمل، و به عنوان یک مهندس در هر جامعه‌ای که ما فعالیت میکنیم ما باید بتونیم پاسخگوی نیازهای مهندسی جامعه‌مون باشیم، و اون نیازهای مهندسی در مثلا فرض بکنید در ایران تفاوت میکنه با اون نیازهای مهندسی مثلا فرض بفهمید در آمریکا یا در ژاپن یا در آلمان. من مثلا براتون خدمتتون عرض میکنم، من آخرین سفری که به ایران کردم برای ارزیابی زلزله بم بود در سال 2004، و من برای من شگفت انگیز بود که با این به اصطلاح کیفیت جامعه مهندسی ایران که واقعا خیلی خوب است، چطوری هستش که ما با در کشوری که یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیاه این همه به اصطلاح مسائل داریم که مسائل مهندسی نیست ولی از طریق مهندسی قابل حله. مثال خیلی ساده اش همین خونه های خشت و گلی که ما در تمام دهات در ایران داریم و باعث کشت و کشتار این همه آدم میشه. ما خونه خشت و گلی در آمریکا نداریم، ولی اگر میداشتیم مهندسین آمریکا باید مسئله درجه اولشون حل این مشکل بود. من به چند تا از دوستانم اون موقع در سفرم به ایران گفتم مسئله ای که در ایران باید بهش برخورد بشه مسئله ای که مردم رو در طول زلزله میکشه، این مسئله بسیار بفهمید خیلی از نظر مهندسی شاید از نظر مهندسی البته مسئله مهمیه، ولی از نظر مثلا توری که از نظر فرض بفهمید ریاضی ممکنه ریاضی خیلی پیچیده نشته باشه، ولی اون مهندسی که این مسئله رو بتونه بهش برخورد بکنه و یه راه حلی برای مردم براش پیدا کنه به مراتب به نظر من ارزشش بیشتر از ارزش کاری که مثلا من میکنم اینجا که مثلا سازه های مثلا کج و کلو و پیچیده و فلان اینا رو درست میکنم، برای اینکه اون کار ایشون جان خیلی آدمای بیشتری رو نجات خواهد داد. و این مسئله نیستش که ما بتونیم ازش بگذریم یا بهش توجه نکنیم. ما داریم دوستان مهندس ما مثلا در کشور پرو که من با خیلیشون آشنام، چه از اونایی که توی دانشگاه هستن چه در جامعه مهندسی، اونا با مثلا سازهای خشتگلیشون اولین سازه هایی که مهندس دانشجوهای مهندسیشون توی دانشگاه که میرن درس مهندسی عمران میخورن تست میکنن میسازن و راه های مختلفش رو در نظر میگیرن که چجوری میشه این سازه رو مقاوم تر کرد. یه جوری برای ما مثل این که آره که به این مسئلهی که داریم که اینقدر مهمه برخورد میکنیم. و من از ایران ایمیل زیاد میگیرم از دانشجوهایی که علاقه مندن میان ادامه تحصیل بدن و اکثر ایمیل هایی که من میگیرم صحبت از محاسبات غیر خطی میکنه یا صحبت از نمیدونم اینکه چطوری ما میتونیم کنترل مثلا سازه رو از طریق دمپرهای اکتیو بکنیم. اینا مسئله هست ولی اینا برای جامعه آمریکا و ژاپن هم هنوز مسئله هستش که حل نشه هم چی نمیشه. اینه که توجه به مسائل موجود مهمه.
بسیار عالی. در صحبتتون یک مورد اشاره داشتید به حضوری که در سال 2004 در ایران داشتید در همزمان با بعد از واقع زلزله‌ای که در بهم اتفاق افتاد. بعد از اون بیشتر فکر کنم این قضیه طرح سازهای مقاوم در برابر زلزله بیشتر تو بورس افتاد، این بیشتر تو مباحث محافل عمرانی مطرح شد که ما سازهای طرح کنیم که مقاوم باشه در برابر زلزله. در کنفرانس های حضور داشتم که صحبت های شنیده شد، بعضی صحبت ها غیر مهندسی بود، اشاره میکردم به اینکه سازه ای را ضد زلزله طرح کنیم. به غالبا این صحبت از توی افرادی میشد که مهندس عمران نبودن و نیاز نظر داشتن و که غالبا یه جبهه در مقابل اونها گرفته میشد که سازه ضد زلزله وجود نداره، سازه مقاوم زلزله اساسا تعریفی برای اون چیزی داره که شما میفهمید. حالا در این ارتباط دوستان به توجه به اینکه سوابق بسیار زیادی هم در این طرح این سازه ها داری، سازه های مقاوم در وجه دیدین، از دوستان از دیدگاه شما این نوع طراحی بایستی داره چه ویژگاهی باشه که یک ساختمانی در برابر زلزله بتونه حد اکثر مقاومت از خودش نشون بده؟
از حضورتون که اون چیزی که شما فرمودین کاملا درسته، ما تعداد اگر هم داشته باشیم تعداد سازه هایی که مقاوم باشن در برابر زلزله به این معنا که زلزله بهشون صدمه نزنه یا خیلی کمه یا همچه سازه های وجود خارجی نداره. مسئله مهندس زلزله این نیستش که سازه ای بسازه که زلزله بهش صدمه نزنه، این عملی نیست. مسئله مهندس زلزله این هستش که سازه ای بسازه که وقتی زلزله اومد اولا مردم توش نمیرن، ثانیاً صدمات یه جوری باشه که قابل کنترل باشه و بشه اون سازه رو برگردون به حالتی که بشه ازش استفاده کرد اگر که اون سازه مهمه. در حدود مثلا فرض بفرمایید که آینامه هایی که در رابطه با مهندسی زلزله بوده در عرض 50 سال گذشته اگر بگذارید نگاه بکنین فلسفهش در عرض 50 سال عوض نشده، یعنی 50 سال پیش میگفتن که سازه رو بعد طوری ساخت که به اصطلاح خود سازه از حیز انتفاع بیفته ولی باعث مرگومیر و کشتار و این چیزا نشه. هنوز هم این هست ولی در رابطه با خیلی از شهرها، نمونهش شهر لس آنجلس یا نمونهش شهر توکیو یا نمونهش شهر تهران، می شود گفت که این به اصطلاح فلسفه زمانش کهنه شده دیگه، این فلسفه عملی نیست. شما فرض فرمایید که در زلزله نوتریش که در اینجا اتفاق افتاد حدود 20 سال پیش 16 نفر کشته شدن ولی بوده 100 میلیارد دلار صدمه خورد این منطقه جنوب کالیفرنیا، برای مدت 3 ماه اقتصادش خوابیده بود. این ضربه حالا در صحبت این هستش که اگر زلزله بزرگی که تصورش میره روی سندریاس بسیار گسر سندریاس بیاد توی جنوب کالیفرنیا ممکن است مثلا برق لس آنجلس ما قطع بشه، خب این تمام بخش بزرگی از اقتصاد جامعه آمریکا را صدمه جبران ناپذیر بهش میزنه. بنابراین اون فلسفه که ما داشتیم که تا وقتی که مردم نمیرن اگر سازه از بین رفت ما کارمون درسته، الان دیگه قدیمی شده. به نظر من الان موقعشه که میزان صدمه به سازه رو هم کنترل کرد و باید این رهنموت ها عوض بشه. ولی کنترل کردن صدمه به معنی این که صدمه ایجاد نشه نیست. من این رو تجربه شخصی داشتم در زلزله شیلی وقتی که رفتم اونجا. به نظر من زلزله شیلی در سال 2010 زلزله خیلی بزرگی بود و سازه‌ای هم که اونا دارن واقعا خیلی خوب کار کرد، یعنی تعداد کسایی که کشته شدن در واقع میشود گفتش که من به خاطر دارم فقط تعداد خیلی کوچکی از حدود 360 نفر کشته شدن در طول در این زلزله و من فکر میکنم بیشتر از 15 تاشون تو سازهای مهندسی جونشون رو از دست دادن و این سازهای کوچولو نشدن، سازهای 15 طبقه 20 طبقه 30 طبقه در تمام کشور. ولی شما توی اون مثلا تو مناطقی که من تو شیلی مسافرت کردم اصلا هیچ کسی جرئت نداشت بگه من مهندس سازم، برای اینکه مهندسین سازه فوق العاده مورد تنفر بودن در اون موقع. درست برخلاف تصور بود که من داشتم، من فکر می‌کردم به اینا بالا ما مهندسای سازشون باید به همشون یک مدال بدن، برای اینکه این کاری که کردن خیلی هم خوب بوده در رابطه با اون زلزله. علتش اینه که میزان انتظارات مردم رو به اصطلاح بالا برده بودن، جامعه مهندسی کار خودشو نکرده بود، بعد توی قوانینشون نوشته بودن که سازه‌ای که در شیلی طرح میشه باید ضد زلزله باشه. خب ضد زلزله خب وجود خارجی نداره، مردم خونهاشون رو خریدن، آپارتمانشون رو خریدن بر اساس اینکه زلزله بیاد خونهشون صدمه نمیخوره، خونهشون صدمه خورده، نمردن ولی خونهشون صدمه خورده و به جای اینکه خوشحال باشن فوق العاده عصبانی بودن. من به خوبی خاطر دارم که یه سازه‌ای بود که من میدیدم وایساده بود، چیزیش هم نبود و از من میپرسیدن که آقا به نظر شما که از آمریکا اومدید نباید این سازه رو خراب کنن؟ نه به نظر من نباید خراب کنن، باید درستش کنن. ولی وقتی که ما انتظارات مردم رو نباید بالا برد، یعنی باید واقع بینانه گفت که آقا این کاری که مهندس در این زمان میتونه بکنه اینه. حالا از بعد دیگه اگه بیان نگاه بکنین مسئله مهندسی زلزله به یه شکلی مسئله طرح سازه های جدید نیست، برای اینکه طرح سازه های جدید رو میشود توی طرح کرد که این مسائلی که ما داریم میگیم در موردش اتفاق نیفته، صدمهش رو بشه به اصطلاح کنترل کرد در یه حدی که به اصطلاح بشه قابل ترمیم باشه. ولی خب شما سازه های موجودتون موجودمون چی کار میکنی؟ چون در جامعه ایران من در تهران آمدم بالاخره سفر کردم رفتم، تعداد هر سه سالی که نمیشه که ساختمان ها مثلا هر چهار سالی که آینامه ها عوض میشه که نمیشه همه ساختمان های قدیمی رو کوبید از اول سازه جدید ساخت کرد. یا در آمریکا این همه ما سازه بتونی قدیمی داریم که خوب نیستن، یا سازه های آجوری داریم، سازه های داریم که خوب نیستن، 50 سالشون 60 سالشون 100 سالشون. خب اکثر مردم توی این خونه های موجود زندگی میکنن یا در سازه های موجود کار میکنن یا در سازه های موجود میرن مدرسه. مهندس زلزله که نمیتونه فقط بگه که من سازه جدید رو درست طرح میکنم، من مربوط نیستش که مردم در سازه های 15 سال پیش طرح شدن میمیرن یا زنده میمونن، یه فکری هم باید به حال اونا کرد.
در مورد طرح عمل کردی نظرتون چیه؟ ببینید ما به قول فرمایش شما یه سری سازه ها رو مبنای با آیین‌نامه های قدیم ویرایش های قبلی آیین‌نامه طراحی میکردیم، حالا تو ویرایش جدید تغییراتی کرده. عموما بحث طراحی عمل کردی یا همون پرفورمنس بیس دیزاین مطرح شده، خیلی جدیتر مطرح شده روش هایی که الان مثلا ما توی ویرایش چهار روم آینامه 2800 کنون پیشنویس نهاییش هم الان منتشر شده و نسبت جبرتی منتشر نشده، اینو ما میتونیم ببینیم که طراحی عمل کردی بیشتر روش تمرکز شده. از زبان شما به عنوان شخصی که توی این قضیه به حال صاحب نام هستیم و صاحب ایده هستیم، توی این طراحی عمل کردی اصول تفاوتش با طراحی که توی ورژن قبلی محاسبات سازه انجام میشد چی هستش و اصولا چه لزومی وجود داره که ما طراحیمون به این اساس باشه مخصوص طراحی عمل کردی باشه؟
یه علت اصلی این که مثلا مهندسی سازه به خصوص مهندسی زلزله به طرف طرح عمل کردی میره این نیستش که طرح عمل کردی الان کامله یا طرح عمل کردی همه جوابا رو داره. علتش این استش که طرح عمل کردی سوالهای درست رو مطرح میکنه که باید بهش جواب داده بشه و در روش کلاسیک به صورت آیین‌نامه‌ای این سوالها مطرح نمیشه که جوابهاش جستجو بشه. من برای شما یه مثال ساده میزنم، آیین‌نامه به صورت کتاب سیاه و سفیده، یعنی فرمول من نمیدونم هر شماره شما روش میخواییم بذارین شماره مثلا 16 الف فرمول شماره 16 الف، اگر که به اصطلاح شما طرحتون اون فرمول رو به اون فرمول جواب میده، سازه شما خوبه. اگه یه خود بریم بالاش، سازه شما بده. خب همچین چی که منطبق با واقعیت نیستش. شما میتونید یه سازه داشته باشین که تمام فرمولای آیین‌نامه رو هم جواب بده ولی سازه خوبی نباشه. شما میتونید یه سازه داشته باشین که برخی از فرمولای آیین‌نامه رو جواب نده ولی یه چیزای دیگه توش داشته باشه که حتی سازه بهتری باشه. بنابراین این نگاه سیاه و سفید به اینکه یه ساز خوبه یا بده اولا درست نیست، به خصوص برای مهندسی زلزله. ثانیا فرمول های سازه ها آیین‌نامه های به اصطلاح کلاسیک یا آیین‌نامه هایی که موجود یا آیین‌نامه هایی که غیر عمل کردی هن، فرمولات تناسب مستقیمی با واقعیت ندارن، به خاطر اینکه شما یک زلزله رو فرض میکنید، برای اون زلزله طیفی فرض میکنید، بعد اون طیف رو میانید با یه شماره ای که حالا من نمیدونم شما اون فاکتوری که در ایران بهش میگن چیه، یه دفعه زلزله شدتش از اونی که عملا رکوردش نشون میده یا طیفش نشون میده یا 4 بار کوچیک‌تر میشه یا 6 بار کوچیک‌تر میشه یا 8 بار کوچیک‌تر میشه، بر اساس اینکه سازه قاب خمشیه یا نمیدونم مهار بندیه یا اینا، یک سری به اصطلاح یک سری تصورات فرمول ها و یه سری چیزهایی هستش که به اصطلاح فقط بر اساس تجربه اینه که این مدل سازه در زلزله های قبلی خوب عمل کرده، ولی خب خوب عمل کرده دلیل نمیشه که در زلزله بعدی هم خوب عمل بکنه. سازه های فلزی در آمریکا یا در کالیفرنیا به اصطلاح مثال این بودن که سازه باید اینطوری عمل بکنه تا قبل از زلزله نوتریج. هر کسی میخواست سازش فلزی باشه و سعی میکرد هر مهندس معاصری که به صاحب سازه که میخواد برش طرح کنه راضیشو کنه که سازه فلزی بسازه، برای اینکه این دیگه بهترین چیزی بود که میشد باشه. اون زلزله نوتریج اومد نشون داد که نه، این خبرها نیست، سازه فلزی هم میتونه ازداد و درد سر داشته باشه. برای اینکه طرح سازه درست باشه سوالهای درست باید مطرح بشه که این سازه‌ای که من دارم میسازم چه مقاومتی داره، این سازه‌ای که من دارم میسازم چه جور نیروها و تغییر شکل‌هایی بهش ممکنه وارد بشه و این تغییر شکل‌ها و این نیروها برای زلزله‌های مختلف فرق میکنه. نمیشه همه اینا رو به صورت ازش صرف نظر کرد و گفتش که شما اگه این یه دونه فرمول رو جواب بدین یا اون ده تا فرمول رو جواب بدین طرحتون درسته. یعنی مهندسی سازه و مهندسی زلزله خیلی پیچیده تر از اینه که با 6 تا فرمول و 8 تا فرمول و 10 تا فرمول بشه جوابش رو داد. و طرح عمل کردی چشم مهندس رو به این مسئله باز میکنه و به نظر من ارزش مهندس رو در جامعه میبره بالا. حالا در جامعه ایران من امیدوارم هنوزم چنین باشد، ولی اون موقع که من در ایران بودم مهندسین وجه بزرگ و وجه بالایی داشتن. مهندس یک مهندس برای خودش کسی بود در ایران، یا کسی در ایران. در جامعه آمریکا عملا شما مثلا فقط مهندس و لوله کش خیلی نیست. علتش هم این هستش که استفاده همه چی فرمولیه. طرح عمل کردی مهندس رو میاره در سطح این که صحبت این رو بکنه که چه چیزی مهمه غیر از مسئله مهندسی در رابطه با رفتار، در رابطه با این بازگشتی که شما میگیرین روی سرمایه گذاری که میکنین. برای این مهندس سازه میشه بخش خیلی بزرگی از تصمیم گیری در مورد نوع سازه‌ای که باید ساخته بشه، اندازه سازه‌ای که باید ساخته بشه و رفتاری که سازه باید داشته بشه، و اینو بدون طرح عمل کردی نمیشه گرفت.
بسیار عالی. جناب پروفسور، شما در کشور آمریکا طرح مهندسی زیادی انجام دادید، با این نامه های کشور آمریکا هم فکر کنم شما همکاری داشتید در تدوینش، درست عرض میکنم؟ خیر.
بله
در کشور ما با توجه به اینکه کشور ما از لحاظ زلزله خیز بودن خیلی به مرتب شاید بدتر باشه از کشور آمریکا، حالا با توجه به نوع سازهایی که اینجا ساخته میشه و از غیر مهندسی بودن اغلب این ساختمان‌ها ساخته شده، آیا شما تا به حال دعوت شده که با آیین‌نامه های ملی کشور یا تدوین آیین‌نامه ملی کشور آن همکاری داشته باشید، یا اینکه توی طرح مهندسی به خصوص به خصوصی به حال مشاوره بدید، یا همکاری چینی آیا داشتید تا کنون با داخل کشور؟
همکاری محدود داشتم، همکاری به اصطلاح چشمگیر نداشتم. نه من در ایران که آمدم، خب البته دیگه دو مورد بوده که به اصطلاح این کمیته های مختلف آیین‌نامه صحبت میکردن موقعی که من در ایران بودم، یکی دو بار از من دعوت کردن رفتم اونجا. در رابطه با به اصطلاح نگاه کردن به سازه‌هایی که در حال انجام بودن، یه سازه بزرگی بود در تهران در حدود اوایل سالهای 2000 که به اصطلاح نیمه تمام بود، و مسئله صحبت این پیش اومد که این سازه چطوری میشه که از طریق طرح عملکردی انجام بشه و تمام بشه. در اون مورد هم من همکاری کردم با همکاران ایرانی در این حدود.
بسیار. به عنوان آخرین سوال جناب آبوسونه، آیا شما در زمینه طراحی سازه ها یا تو زمینه تعلیم کتاب موضوع یا موردی بوده که خیلی دوست داشته باشید که اینو حداقل نمونه شو طراحی بکنید، یا اینکه کتابی در این مورد حتما تعلیف بکنید، نمونه‌ای داشتید تو این زمینه تو ذهنتون باشه؟
متوجه سوالتون نشدم، یعنی نمونه در رابطه با اینکه کتاب در رابطه با یه موضوعی نوشته بشه یا؟ متوجه نمیشم که من
مثلا احساس نیاز کرده باشید در این ارتباط موضوع آموزشی در ارتباط وجود نداره یا خیلی کمه اونطور که باید به انتوانان
نمیشه؟ اتفاقا چرا؟ اتفاقا آخرین کتاب من که 5-6 ماه پیش اومده بیرون، به اصطلاح یک کتابیه که من سالها دینامیک سازه درس دادم، فارسی بهش میگن، نه به هنوز بهش میگن ارتعاشات ساختمان یا یه چیز دیگه بهش میگن،
دینامیک سازه میگن. بله
دینامیک سازه، دینامیک سازه رو که ما درس میدیم، میدیم دانشجوها واقعا مشکل داشتن که این دینامیک سازه رو خوب یعنی مشکل داشتن با اینکه یعنی به دینامیک سازه یه چیزی بود که وقتی می دیدن یه خود اعصابشون خورد می شد. یه کتاب جدیدی من نوشتم با همکاری دوستم و استاد راهنمای سابقم آقای پروفسور اندرسون به اسم به اصطلاح ما بهش اینجا میگیم Basic Structural Dynamics، منم هم فارسیش میشه میتونیم بگیم ابتدایی، میتونیم بگیم که توی اون ما میایم مسئله دینامیک سازه رو از ابتدا به طریق خیلی ساده توضیح میدیم و به اصطلاح مسائل مختلف رو هم نه فقط از طریق به اصطلاح مثال های کوچولو، هم از طریق مثال های عددی، هم از طریق این که توی اون کتاب از یه نرم افزاری به اسم مطلب کاملا استفاده میکنیم که همه این که یه چیزی رو اگه عوض بکنین اون ور چجوری عوض میشه، اینا رو توضیح میدیم. کتاب بوده 7-8 ماه در اومده. یه کتاب دیگری در دست دارم که مدت هاست که در دست دارم و امیدوارم تمام بشه، و اون مستقیما در ارتباط با اون مسئله به اصطلاح قضاوت مهندسیه، مستقیما در ارتباط با اون مسئله قضاوت مهندسیه. اونو اگر که بخواین به صورت عنوانش رو به فارسی ترجمه بکنین، احتمالاً میشود محاسبات سرانگشتی ساختمان ها، که من تو اون یه سری متدایی رو ارائه میدم که از طریق محاسبه دستی و یه مثلا محاسبات از چند خط تا یکی دو صفحه بشه جوابهایی رو گرفت که انتظار دارین از نرم افزارها بگیرین برای طرح سازهای کوچک و بزرگ. از جمله یکی دو تا مثالی که دارم، طرح سازهای 5 طبقه 60 طبقه است که شما مثلا با نرم افزارهای مختلف به طور خطی غیر خطی انجام میدین، شاید بعضی محاسبات غیر خطی اینا چندین روز روی سریع‌ترین کامپیوتر طول میکشه، ولی من بعضی اون محاسبات رو به طور سرانگشتی انجام میدم در یکی دو صفحه، مثلا جوابی که میاد شاید مثلا 10% 15% تفاوت داره با محاسبه‌ای که نرم افزار میکنه که دو سه روز طول میکشه.
بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال، چه توصیه‌ای برای مهندسین و قشر دانشگاهی کشورمون دارید که بتونن خودشون رو میزان دانش اطلاعات مهندسیشون رو افزایش بدن؟
حالا من شخصا فوق العاده افتخار میکنم به جامعه مهندسی ایرانی، به کیفیت دانشجوهای ایرانی و به کوشششون و فعالیتشون و از خود گذشتگی که نشون میدن که به اصطلاح این علم مهندسی و عمل مهندسی رو یاد بگیرن و اجرا کنن. امیدوارم در این زمینه موفق بشن. و به نظر من این هستش که اولا خودشون رو دست کم نگیرن، ثانیا خودشون زیاد هم نشن، یعنی واقع بینانه به خودشون برخورد کنن و به یه شکلی تصمیم بگیرن که وقتی تصمیم میگیرن در رابطه با آینده به اصطلاح کار مهندسیشون، این که چی کار میخوان بکنن، کجا میخوان زندگی بکنن، اینا همش موثره در این که به اصطلاح چه بخشی از جامعه از مهندسی عمران رو انتخاب بکنن، روش چیزی تحقیق بکنن، روش چیزی مطالعه بکنن. اگر مثلا دانشجویی هست میاد در آمریکا یا هر کشور دیگه دکترا میگیره، منظورش اینه که مثلا برگرده به ایران، اون وقت بعد یه چیزایی رو، یه رشته، یک موضوعهایی رو انتخاب کنه که اون موضوعها در رابطه با جامعه ایران جوابگوی مسئله ای از مسائل مثلا ایران رو حل میکنه. اگر یه کسی هست که میخواد مثلا در جای دیگه ادامه بده، اون موقع موضوعایی که بعد انتخاب کنه فرق میکنه. و یه چیز دیگه هم این هستش که هر موضوعی رو که انتخاب میکنن باید در رابطه با قدرت خودشون و در رابطه با تجربه و امکانات استاد راهنماشون باشه. من دروغ نیستم شما بگم، شاید هفته 7-8 تا ایمیل از ایران میگیرم که بعد سوال میکنن از من مثلا که به نظر شما ما در چه موردی در رابطه با طرح عمل کردی تحقیق میکنیم اینجا در ایران. خب این جواب این سوال رو من از فاصله مثلا 8000 کیلومتری که نمیتونم بدم. این جواب رو باید شما در رابطه با اینکه به چه چیزی علاقه دارین و استاد راهنماتون چه چیزی را دستشه، اینا سوالایی که به صورت جوابش اونجاست، جوابش اینجا نیست.
آیا شما قبل از اینکه ما این درخواست مصاحبه رو داشته باشیم، آیا شما باهاش با رابی هایسدهش و روستی بیلی هایسدهش آشنایی داشتید؟
وبسایتتون رو دیده بودم، یکی دو تا از مصاحبه هاتون هم نگاه کرده بودم.
نظرتون به طور کلی در مورد وبسایت و مصاحبه های رابی هایسدهش چیه؟
خب بسیار خوب، آموزنده است. من فکر میکنم این که بسیار مهندسین جوان ما ببینن که مهندسین پیر ما چیکار کردن بد نیست، خوبه. اونم مهندسان پیر ما هم باید بدونن مهندسان جوان ما چیکار دارن میکنن، چون من مطمئنم اونا خیلی کارهای بسیار خوب دارن، از هر دو برش خوبه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، استفاده کردیم از صحبت‌های شما استاد گرامی و از اینکه این لطفو در به رادیو 808 داشتید، بتونیم این مصاحبه با شما ضبط کنیم، از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. خسته نباشید.
من از لطف شما متشکرم.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما، یعنی info@signcivil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.